هستم که 10 سال از دستش دادم و این دلتنگی ها منو خیلی آزار میده.
خب بعضی وقتا آدم واقعا پیام‌هایی رو میشنوه و میخونه که خودش خیلی حالش بد میشه. الان خانم آزاده یکی از دوستان پیام زدن گفتن با سلام، تا امروز 11 سال پسرم با پدرش دعوا شده، از خونه رفته دیگه بر نگشته.
چقدر
پسرم برگرد، خیلی دلم تنگ توه، من مادرت هستم، همه جا تمام شهرها رو گشتیم پیداش نمی کنم. خانم سکینه گوران از قائمشهر. واقعا امیدوارم عصرینو شاید مسبب این اتفاق قشنگ بشه، این پسر عزیزی که حالا ترک کردن خانوادشون رو، مادری که اینجوری سالهاست نگرانن، چشم انتظارن، همه جارم گشتن، بتونن هم دیگر رو دوباره پیدا کن.
امیدوارم.
من میگم شما جدی،
همه ما تو زندگی حسای مختلف و متفاوتی رو تجربه میکنیم، حسایی که تو موقعیت‌های مختلف نمود پیدا میکنن. شاید نام احساسات ما مشترک باشه، اما علت به وجود اومدن اون حس در درون ما متفاوته. یعنی مثلا ممکنه کسی از موضوعی عصبانی و خشمگین بشه که اون موضوع برای ما ساده و قابل گذشت باشه، اما به نظرم ماجرا درباره حس دلتنگی کمی فرق میکنه. منظورم اینه که تقریبا هممون به یه شکل حس دلتنگی رو در طول زندگی تجربه میکنیم، فقط علل دلتنگی آمون فرق میکنه. مثلا ممکنه یکی برای دوری از عزیزی دلتنگ بشه، یکی دلتنگ کاری بشه که از دست داده، اون یکی دلتنگ خونه‌ای بشه که سالها توش زندگی میکرده، یکی دیگه دلتنگ گذشته ها و خاطرات بچگیش بشه و خلاصه هر کسی به نوعی دلتنگ بشه. بعضی‌ها خیال میکنن دلتنگی حد و مرز داره، یعنی هر آدمی به یه اندازه‌ای دلتنگ میشه و تمام. اما واقعیت اینه که شدت دلتنگی ما نسبت به پدیده‌های مختلف فرق میکنه. مثلا میزان دلتنگیمون برای دوری از خانواده یه اندازه داره، برای دوری از دوستامون هم یه اندازه دیگه. سختی دلتنگی اونجاییه که شدت زیادی میگیره، یعنی اونقدر دلتنگ میشیم که نمیدونیم از فرط دلتنگی چی کار کنیم، به هر دری میزنیم بلکه دلتنگیمون برطرف بشه. اما بهتر که نمیشه هیچ، روز به روزم بدتر میشه. این جنس از دلتنگی معمولا زمانی سراغمون میاد که خدایی نکرده عزیزی رو از دست بدیم، کسی که نقش مهمی توی زندگیمون داشته و نبودش میتونه صدمات زیادی بهمون بزنه. شاید با خودمون بگیم بهترین راه برای برطرف کردن دلتنگی دیدار و ملاقاته. بله اینم هست، اما گاهی دلتنگ چیزایی میشیم که امکان دیدار مجددشون وجود نداره. مثلا دلتنگ دوره‌ای میشیم که تمام شده و گذشته، دوره‌ای که فقط چند تا عکس و فیلم ازش باقی مونده، یا مثلا دلتنگ آدمی میشیم که دیگه کنارمون نیست، اتفاقا از اونم فقط چند تا عکس و فیلم و صدا مونده. ولی از قدیم گفتن با حلوا حلوا که دهن آدم شیرین نمیشه. وقتی دلتنگ کسی هستی تا نبینیش، بغلش نکنی، کنارش نشینی و باهاش گپ نزنی، دلتنگیت برطرف نمیشه. به طور کلی دلتنگی حس عجیبیه. وقتی دلمون تنگ میشه یه چیزی، یه جایی از دلمون تکون میخوره، یه چیزی که نمیدونیم چیه، یه جایی که نمیدونیم کجاست. فقط دوست داریم دست بندازیم ته دلمون، دلتنگی رو برداریم، پرتش کنیم بیرون تا دیگه نباشه و کنج دلمون خونه نکنه.
ببین
بزند پر از معما. گفتم ات از عشق و باور، گفتی از نگاه آخر. راحت از این دل مرا که جانم میرم، در کجا روان شمر صدایت میزنم، جان من رها به سوی تو شد، نگاهم اسیر موی تو شد. دل به دریا ها بزن از عشق تو زیبای من، هر کجا روی کنار تو جان جانانم، توی زیبا توی رویا توی، قسم به جان من قسم
رسیدیم به ساعت 18 و 11 دقیقه و تشکر میکنم از همدلی شما عزیزان با برنامه خودتون عصری نو از شبکه رادیو سلامت. در یک دو روز گذشته این افتخار داشتیم که همراه باشیم با جناب آقای دکتر مهدی سلوکانه، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران. و حالا با توجه به فصل تابستان، اخباری که در مورد بیماری تب کریمه کنگو شنیدیم و خیلی موارد اینچنینی، نزدیک میشیم به عید سعید قربان و شرایطی که وجود داره، اطلاعات بسیار بسیار مفید و زی قیمتی رو از ایشون کسب کردیم. اما امروز هم این افتخار داریم که با آقای دکتر سلوکانه همراه بشیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
بله، با توجه به حالا مقدمه که من خدمت دوستان شنونده عرض کردم آقای دکتر، و در حقیقت میتونم بگم شاخه ها و رشته های مختلفی که وجود داره، نکاتی که افرادی که حالا به نوعی در ارتباط هستن با این شرایط دام و مواردی که این چنینه، اگر حالا نکته ای هست که باز هم باید رعایت بشه، اگر اشاره ای هست به شغل کسانی که در دامداری ها هستن این کار را انجام میدن، به خصوص حالا در روزهای نزدیک به عید سعید قربان هم شاید کار به واسطه شغلشون کارشون هم بیشتر بشه و این نکات رو باید رعایت بکنن، ما سراپا گوش هستیم قربان.
بله خواهش میکنم، واقعا جای تردید داره بابت وقتی که در اختیار من قرار میدید و
قربان.
اهمیت این موضوع دیگه تقریبا دو سه روز هستش پشت سرم، من در خدمت شنوندگان عزیز هستم. با افتخار عرض کنم دیروز حول محور سفر صحبت کردیم که هموطنان عزیز سفر چه نکاتی رو باید رعایت کنم، به خصوص در بحث خرید گوشت اینها. امروزم با اجازه شما در خصوص افرادی که به نوعی با دام در ارتباط هستن، با توجه به اینکه اصطلاحاً بیماری تب خونریزی دهنده کلیمه کنگو ما بهش میگیم یه بیماری شغلیه، یعنی افرادی که به نوعی با دام و کشتارگاه و اینها در ارتباط هستن متاسفانه بیشتر در معرض خطر این بیماری هستن. امروز یه توصیه برای این عزیزان داریم، به خصوص اونهایی که خب توی دامداری ها مشغول هستن یا افرادی که تو کشتارگاه ها مثل سلاخ ها قصاب ها حتی دکترهای دامپزشکی که تو کشتارگاه‌ها به نوعی با دام سر و کار دارن باید حتما ملاحظات بهداشتی، یعنی پوشش مناسبی داشته باشن، حتما از دستکش استفاده کنن، از ماسک استفاده کنن، از عینک استفاده کنن. دامداران عزیز، توصیه سمپاشی رو ما داشتیم براشون، علاوه بر اینکه خودمونم تو اداره کل دامپزشکی به هر حال دامداری سنتی و روستایی رو سمپاشی کردیم، خودشون هم این کار رو انجام باید بدن. اگر در بدن دام احیانا کنه ای دیدن، چون کنه به عنوان عامل و مخزن این بیماری هست،
بله فرمودید،
به هیچ عنوان با دست کنه رو بر ندارن یا بکشنش، حتما باید دستکش داشته باشن. خدمت شما عرض کنم افرادی که در کشتارگاه مثل سلاخ ها هستن بسیار باید مراقب باشن، چون ترشحات و خون دام میتونه خیلی عامل انتشار این بیماری باشه، حتما باید این موارد رو رعایت کنن. روستاییان در هنگام خدمت شما عرض کنم شیردوشی، پشم چینی، حتما باید از دستکش استفاده کنن، تجهیزات ایمنی داشته باشن که تماس مستقیمی با کنه احیانا نداشته باشن. منازل استرهای روستایی اینا حتما باید سمپاشی انجام بشه که هیچ گونه مخاطره‌ای در این زمینه تهدید نکنه این عزیزان.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا با توجه به اینکه چند روزی هم هست، حالا نه تنها ما بلکه بقیه همکارانمون هم در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز برنامه‌های دیگه هم با شما همراه هستن، ما دیگه بیش از این مصدع اوقاتتون نخواهیم بود. خیلی استفاده کردیم، امید که دوستانی که شنیدن، به خصوص اونهایی که حالا مشاغلی هستن که شما هم تاکید ویژه‌ای داشتید برای اینکه بعد بیشتر رعایت بکنن، این نکات رو مد نظر قرار بدن. عصرتون بخیر باشه آقای دکتر مهدی سلوکانی عزیز، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
محله ما
خلوت گذر مهتا پر میشه زیر پای افتا تو کوچه نور امیده همسایم شایدم خرشیده شهرهامون مثل روز میمونه آسمون ستاره بارونه که هر خونه یه پنجره است هر پنجره یه دنیا خاطر است این کوچه کوچه یه قدیمیه با همه آب راسمی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، عصرتون بخیر. عصرینو رو میشنوید از رادیو سلام. من ذوالفقاری هستم، گزارشگر مرکز آذربایجان شرقی. از جاهای دیدنی استانمون میخواییم خدمت شما مکانهایی رو معرفی کنیم، با ما همراه باشید. امروز نوبتی هم که باشه نوبت شهر زیبای تبریز، شهر اولین ها، استان اولین ها، پر از جاهای دیدنی، آثار باستانی و جاهای بکر و طبیعی که با یکی از شهروندان تبریزی میخوای صحبت کنیم. ابتدای هم دوست عزیزمون رو معرفی کنیم خدمت شما. دوست عزیز سلام، عصرتون بخیر.
ممنونم، عصر شما بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه عصرینو. من احمدی هستم، 10 سال تبریز زندگی میکنم. همونطور که مشهوره تبریز شهر اولین هاست، یعنی شهر اولین شهرداری توی تبریز شکل گرفته، اولین چاپخانه توی تبریز به وجود اومده و خیلی چیزایی که ما الان مظاهر مدرنیته رو میبینیم اول از تبریز شروع شده. تبریز هم خیلی جای دیدنی و خوبی داره، میتونیم اشاره کنیم به مقبره الشعرا، به خانه استاد شهریار، به خانه مشروطه، به ارگ تبریز، به میدان ساعت. خیلی جای دیدنی داره، پارک الگولی، چیزایی که تو خاطر من از خیلی جای دیدنی اگه کسی تشریف بیاره تبریز مطمئنن بهش خوش میگذره.
بله، محله ما پر از دیدنیه، پر از جاهای زیبا و البته باستانی. جای جای شهر تبریز مخصوصا محله های قدیمیش با تو دارن سخن میگن، حرف میزنن، انقدر که بافت زیبایی داره، بافت قدیمی، پر از آجرهای به رنگ قرمز که نشان از قدمت محله ها داره، کوچه های تنگ و تاریک، هر محله به نام فردی که ریش سفید بوده، فردی که الدار بوده تو اون محله، به نام اون نامگذاری شده. ما تو بازار تبریز به بازار پامبختلار میتونیم اشاره کنیم، چیفس بازار و خیلی از افرادی که نامدار بودن تو اون محله. شما آقای احمدی، محله‌ای که درش زندگی میکنید به چه چیزی معروف هست؟ اسم محلتون چیه و از محله خودتون برای ما بگید.
ببینید خانم ذوالفقاری، من عرض کنم خدمتتون که قبلا ها تبریز به 30 تا محله تقسیم شده، الان متاسفانه دیگه اون خیابون ها، اون محله ها یعنی قاطی شهر شدن، عوض شده. مثلا محله خیابان بوده، محله امیرخیز بوده، محله دوچی بوده، محله شیشکلان بوده، بعد باغ میشه بوده. الان خیلی از اسامی همانطور که شما فرمودید، هر محله برای خودش یه ریش سفیدی داشته، یک بزرگتری داشته، هر محله برای خودش فرهنگ خاصی داشته، ولی متاسفانه الان اینجوری نیست. بله، محله که ما ساکن هستیم الان، قبلا بهش باغ میشه میگفتن. باغ میشه یعنی این که باقی بوده، میشه هممون بیش است دیگه، مثل این که درخزار و اینا بوده قبلا. الان ولی ساختمان های جدید و مدرن احداث شده، تقریبا با شهر یکی شد.
شهرک هست برای خودش، شهرک باغ میشه و جزو مکانهای بسیار زیبای شهر تبریز هم محسوب میشه. اهالی خاصی دارن، بازارچه خاصی برای خودش داره. از دور که نمای شهر تبریز رو میبینیم، شهرک باغ میشه با وجود درختان سرسبزی که داره، روی نقشه و از نقشه هوایی هم کاملا قابل مشاهده هست. هوای بکری داره به دلیل اینکه نسبتا با مرکز شهر فاصله داره، به کوه نزدیکتره، ارتفاع داره با مرکز شهر و ساختمان‌های مدرنیته امروزی هم وجود داره. آثاری از بافت قدیمی تو این شهرک نمیتونیم ببینیم. شهرک جدید الاحداثه، اما خب پیشینه خوبی داره. خیلی ممنون از شما آقای احمدی، استفاده کردیم، آشنا شدیم با محله‌های قدیمی و آشنا کردیم دوستان عزیزمون رو. همراهان عزیز، تا بخش بعدی و گزارش بعدی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Yine hicran, ayrılık nece geldi bizden habersiz. Gel, yandım aman, değirdin ki yaşayabilmesem bensiz. Kaman, ayrılık nermesin çalır gecelerin çıltısında. Gelim odlarda alışıp yanır yer ile göğün arasında. Harda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bele yazıp bektin. Sevirem deyirdin, yakin bele yazılıp bektin. Kaman, ayrılık nermesin çağır gecelerin kıçıltısında. Gelbim odlarda alışıp yanır yer ile göğün arasında. Geçen günler dadıma çataydı ömrümün sonunda. Kaman, ayrılığın ağlamasın çalır gecelerin kuşultusunda geldim odlarda alışıp yanıp yer ile göğün arasında. Karda kaldın gelmedin, sevirem değirdin, yakin bele yazılıp bektin. Sevirem deyirdin, yakin belə yazılıb bəxti. Kaman ayrılıq nəğməsin çalır gecələrin uçultusunda. Gəlbim odlarda alışıb yanıb yer ilə göyün arasında.
بله دوستان، ما از شما سوال کردیم که آخرین بار چه زمانی و
برای چه کسی خیلی دلتنگ شدید.
دقیقاً اگر احساس میکنید ما رو قابل میدونید که میتونید حالا به نوعی سفره دل هم اینجا پهن بکنید، ما واقعا افتخاریه برامون میتونید یه مروری داشته باشید. شاید آدم های زیادی هم باشن یا شرط خیلی متفاوتی که از سر گذروندید. این دلتنگی ها هر کدومشون ارزشمنده و ما سر و پا گوشیم. حالا یه دی خانم اکبری علاقمندن که این حس بسیار بسیار نابشون رو در قالب جملاتی زیبا و
ماله.
در یک پیامک ارسال کنن به 30102 و یا نه میتونن تماس بگیرن، درسته؟
بله، با شماره تلفن 22-65-28-76.
درود بر شما. اما در آغاز راه هم گفتیم که امروز هم با افتخار در خدمت یکی از شنونده هامون خواهیم بود و حالا مسابقه ترازو رو در خدمت این بزرگوار اجرا خواهیم کرد. قرعه افتاده به نام سرکار خانم مرضیه بلاغی. سلام خانم بلاغی، خیلی ارادت دارم، خوش آمدید.
سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، احوال شما؟
احوال شما خوب هستین خانم؟
من شما
خانواده محترم خوبن؟
خدا قوت،
ان شاء الله که سلامت باشید بزرگوار.
شما خوبین برادر آقای شجاعی؟
متشکرم، ممنون.
مجری توانا، ان شاء الله که موفق باشید
بزرگوار هستید.
همچنین خانم اکبری عزیزم،
لطف
موفق باشید ان شاء الله.
متشکرم، ممنونم از شما. نظر لطف شماست، مهربان هستید. خانم بلاغی بزرگوار، دیگه شما بهتر از هر کسی دیگه.
بله، مرضیه بلاغی هستم.
بله، این رسم و رسومه. بله،
من فرزند دارم، یه دختر و 4 پسر.
سلامت باشن،
زنده باشن.
متشکرم. و 60 سالم هم هست.
درود بر شما. نوه و عروس و دامادم که مطمئن بله، دارید و بله. انشالله که قدر شما مادر مهربان رو بدونن. درود بر شما. خانم بلاغی بزرگوار، دیگه برنامه هایی که از گروه تغذیه رادیو سلامت، شما بهتر از ما میدونید که یه جورای انگار ورودشون برای هر بزرگواری با اعلام قد و وزنه.
بله.
پس لطف میکنین قد و وزنتون.
152 وزنم 64.
152 و 64 حدودا یه
قدر زیاده.
بله یه 10-12 کیلویی زیاده که بازم تاکید میکنیم انشالله با یه رژیم غذایی مناسب، تحرک بیشتر، به اون شرط مطلوب برگردید. خانم، ما حدودا اگر بخوایم در نظر بگیریم برای اینکه مشخص بشه، بعد 152 64 من فکر میکنم که برای اینکه سخت نکنیم ما وزنشون رو 62 در نظر بگیریم که 10 کیلو هم اضافه وزنه که بشونن با 5 تا سال انشالله وزن ایدئال برگردن. بسیار خانم، آماده هستید؟
بله بفرمایید.
شما 102 ثانیه زمان دارید و سوالاتتونم که دیگه خانم اکبری خواهند خوند. 1-2-3 زمان شروع شد.
آیا از مهمترین وظیفه های کبد متابولیسم پروتئین، چربی و قند خونه؟
بله.
بله درسته.
آیا همه افراد به ویژه مبتلایان به کبد چرب باید از مصرف پوست مرغ و ماهی، کره و خام پرهیز کنند؟
بله.
درود بر شما، آفرین.
آیا برای بهره‌مندی از خواص پروبیوتیک ها باید از اونها به طور دائمی استفاده کرد؟
بله
درسته.
زنده باشید.
به نظر شما کپسول های ژله‌ای که بافت به هم خورده ای دارن قابل مصرفن؟
آفرین.
و آیا مصرف سبزیجات در فرد مبتلا به التهاب معده موجب تشدید علائم میشه؟ بله درود بر
شما. آفرین. من فکر میکنم که چون زمانم دارین، حالا زمان با اینکه دوستان نگه داشتن، یه سوال دیگه بپرسیم باز از خانم بلاغی، چون در حقیقت قاعدتا باید با 6 تا سوال برمیگشتم به وزنشون، اینقدرشون خوب بود معلوماتشون. یه دونه سوال دیگه هم بپرسین
یه سوال دیگه میپرسم. آیا مصرف لبنیات چرب به سلامت معده کمک میکنه؟
سن
دیگه هر سالی بپرسم شما درست جواب میدین.
انشالله که سلامت باشید.
من شنونده رادیو سلامت.
بله بله
افتخار من از شما.
آموزگارم رادیو سلامت.
زنده باشید. ما افتخار میکنیم به خوبانی مثل شما درس پس میدیم. عزیز همه ما هستید. متشکرم خانم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تماس خون شانسی
به نام خدا. سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. امروز رفتیم به شهر زیبای رشت. میخوام صحبت کنم با سرکار خانم دکتر الهام رمضان‌زاده، فوق تخصص نفرولوژی، یعنی کسی که درباره کلیه و فشار خون تبحر داره. خب خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون.
خب خانم دکتر، چه خبر از بیماران اورژانسی شما این روزها در شهر زیبای رشت؟
بله خواهش میکنم، من در بیمارستان رازی شهر رشت، یک بیمارستان جنرال هست که بیماران مختلف با شکایت های متعدد مراجعه میکنند. خب این دفعه یک بیماری داشتم که با فشار بالا مراجعه کرده بود و با ضعف و این حالت بیحالی که یه خانم 30 ساله هم بودن. در بررسی که به عمل آوردیم از ایشون همزمان نارسایی کلیه داشتن و بررسی کاملتری که انجام دادیم، شرح حالی که ازشون گرفتیم، خانمی بودن که به دلیل سردردهای مکرری که داشتن مکررن از داروهای مسکن استفاده میکردن، مسکنهای مختلفی مثل ژلوفن، بروفن، ناپروکسن، ایندومتاسین، حالا روزی یه بار، گهگاه دو بار در روز استفاده میکردن و به همین دلیل بیمار دچار نارسایی کلیوی حاد شده بودن که ثانویه به این مشکل فشارشون هم رفته بود بالا و با ضعف و با فشار بالا به بیمارستان مراجعه کردن.
خانم دکتر، نارسایی کلیه فشار رو بالا میبره یا فشار خون بالا میتونه در نارسایی کلیه تاثیر داشته باشه؟
بله، هر دو حالت وجود داره، یعنی هم نارسایی کلیوی حاد و نارسایی کلیوی مزمن میتونن باعث بالا رفتن فشار خون بشن و هم فشار خون بالا میتونه باعث نارسایی کلیوی مزمن بشه.
بله.
و شیوع این حالت که فشار خونهای بالا باعث نارسایی کلیوی مزمن بشه خب خیلی هم زیاد هست.
بعد خانم دکتر، حالا این صحبت هایی که گفتید که مسکنهای مختلف زیاد این خانوم مصرف میکرده، مسکنها روی کلیه ایشون تأثیر گذاشته بوده درسته؟
بله، مسکن ها باعث شده بود که آسیب کلیوی ایجاد کرده بودن و این آسیب کلیوی سبب شده بود که فشار ایشون بره بالا. البته مصرف بعضی از مسکن ها که ما اصطلاحاً از کلمه NSAID ها استفاده می کنیم، خودشون هم می تونن بدون این که نارسایی کلیوی ایجاد کنن باعث فشار بالا بشن. اما در مورد این خانوم مصرف مسکن باعث شده مسائل کلیوی حاد ایجاد شده بود و ثانوی به این مسئله فشارش هم رفته بود بالا.
بله. خب چه اقدامات پزشکی انجام شد و چه توصیه‌ای دارید برای اینکه بیشتر مراقب کلیه هامون باشیم تا هم دچار فشار خون نشیم و هم دچار این مشکلات؟
بله، خب توصیه من این هست که مردم راحتی از مسکن استفاده نکنن. مصرف مسکن های مختلف میتونه آسیب های متعدد به ارگان های مختلف وارد کنه. مسکن های زیادی که مردم استفاده میکنن شامل انواع روش های خوراکی، تزریقی و حتی شیاف استفاده میکنن، مثلا سردرد دارن، کمردرد دارن، یا حالا دندونشون درد میکنه، مکررن از مثلا جلوفن، ناخروکسن، ایندومتاسین استفاده میکنن و مصرف این مسکن ها میتونه سبب آسیب های کلیوی و آسیب های متعدد ارگان های دیگه هم بشه. در صدرشون همین کلیه هست که خب روش